با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. شروع کردیم کتاب شبه خاطرات رو جلد اول با سرگذشت محرم علی خان. امروز فکر کنم تموم بشه، برسیم به یک شخصیت دیگه. با اجازتون
خواهش میکنم.
روز 29 مرداد 1353 که دولت هویدا 63 روزنامه و مجله را تعطیل کرد، به محرم علی خان مأموریت دادند که خبر تعطیل تعدادی از نشریات را به مدیرانشان بدهد. محرم علی خان همین که با من روبرو شد با قیافه ناراحت و با لهجه مخصوص خودش گفت: دکتر، به جان عزیزت، امروز 3 بست اضافی زدم تا بتونم خبر تعطیل روزنامه ها رو بهشون بدم. محرم علی خان تا آن روز درباره اعتیاد خود کلمه ای نگفته بود. حرف دیگرش در آن روز این بود، سرش را چند بار تکان داد و آهسته به من گفت: وای به حال رژیمی که من حافظ و حامیش باشم. من گاهی فکر می کردم تحولاتی که طی 4 روز 25 مرداد 1332 تا 28 مرداد 1332 در کشور روی داد برای محرم علی خان درسی شده بود، ولی پس چرا دیگران درس نگرفتند؟ محرم علی خان وظیفه خود را در مورد سانسور مطبوعات چنان با دقت و مهارت انجام می‌داد که همه مقامات اداره به درک و فهم او در کار سانسور اعتقاد پیدا کردند، به طوری که هر وقت او با یک بسته روزنامه و مجله به اداره می‌رفت، رؤسای او به جای آنکه روزنامه‌ها و مجله‌ها را بگیرند و بخوانند، چشم به دهان او می دوختند تا ببینند محرم علی خان در باره مطالب آن نشریات چه اظهار نظری می کند. چند سال قبل که قرار گذاشته بودم گوشه هایی از خاطرات ایام روزنامه نویسیم را بنویسم، وقتی به ماجراهای سال اول انتشار مجله سپید و سیاه و درگیری هایم با هم محرم علی خان رسیدم، نام خانوادگی او به خاطرم نیامد. اندیشیدم وقتی نوشته ها به پایان خود نزدیک شود نامش را به یاد خواهم آورد یا از همکاران خود روزنامه نویس های آن زمان خواهم پرسید. وقتی به ماجرای چاپ تصویر محرم علی خان در روی جلد مجله رسیدم، به یاد آوردم که در آن شماره گزارشی هم در داخل مجله درباره محرم علی خان داشتم و به طور حتم نام او در آن گزارش نوشته شده. مجله را پیدا کردم. معلوم شد در صفحه‌ای که به شرح روی جلد اختصاص داده شده بود چندین جا نام محرم علی خان آمده، بیان که اشاره‌ای به نام خانوادگی او شده باشد. آنگاه میماند پرسش از روزنامه‌نگاران آن روزگار، با این تصور که حافظه آنها بهتر از حافظه من کار کند، از چند نفر از یاران و همکاران قدیم پرسجو کردم: میدانید نام خانوادگی محرم علی خان چیست؟ همه با اطمینان میگفتند که میدانند. بعد هم همه میگفتند نوک زبانشان است، اما خیلی زود متوجه میشدند خاطرشان نیست. از همکاران روزنامه نگار که ناامید شدم، فکر کردم بهتر است به کارکنان وزارت اطلاعات و جهانگردی آن زمان مراجعه کنم. امیدم آن بود که آنها نام خانوادگی سانسورچی برجسته خود را بدانند، اما آنها هم عین همکاران روزنامه نگارم میگفتند که میدانند. حتی این آنها ادعا می کردن نوک زبانشان است، اما این آنها این نام حاضر نمی شد از نوک زبانشان بیرون بیاید. پیدا کردن نام خانوادگی محرم علی خان کم کم برای من جنبه پرستیژ پیدا کرده بود. در مجلس ترحیم یکی از روزنامه نویسان قدیمی، عطاءالدین تدین، دوست و همشهری و همکلاسی ایام قدیم را که هم نویسنده و اهل قلم و کتاب بود و هم به مدیر کلی و معاونت رسیده بود، دیدم او سالها با محرم علی خان برخورد کاری داشت. جلو رفتم سلام و احوال پرسی و گفت: نوشته هایت را می خوانم. خوب می کنی خاطراتت را می نویسی. اگر شما ماجراهای آن روزها را ننویسید بسیاری از آن حوادث فراموش خواهد شد. گفتم خیلی متاسفم که بگویم بسیاری از آنها همین امروز فراموش شده است. برای نمونه نام خانوادگی محرم علی خان را مثال آوردم و پرسیدم می دانی نام خانوادگی او چه بود؟ گفت همان محرم علی خان. کمی سکوت را میگویی؟ گفتم بله همان محرم علی خان را میگویم. مایل نبود کلمه سانسورچی را به زبان بیاورد. گفت البته که میدانم اسمش محرم علی خان. محرم علی خان. گفتم حتما نام خانوادگیش هم نوک زبانت است. گفت آره جان تو نوک زبانم است. البته آن روز به یادش نیامد و با اطمینان به این که به زودی به یاد خواهد آورد شماره تلفن دادم و شماره تلفن گرفتم. با اعتقاد کامل گفت که تا فردا نام خانوادگی محرم علی خان را به من خواهد گفت. روز بعد تا ظهر به انتظار تلفن او ماندم. خبری نشد. تلفن کردم. تا صدای مرا شنید گفت فکر نکنی فراموش کردم. از دیروز تا حال نام خانوادگی محرم علی خان تو مغزم است، اما نمیدانم چرا به یادم نمی آید. به چند تا از همکاران اداری آن روزگار هم تلفن کردم. گفتم آنها هم حتما گفتند نوک زبانشان است. بعد گفتم خیلی عجیب است، محرم علی خان سالها مأمور خدمت در وزارتخانه شما بود، در آنجا حقوق می گرفت، اضافه کاری می گرفت، پاداش می گرفت، به اون نامه می نوشتید، او به شما گزارش کارش را می داد، در همه اینها نامش و نام خانوادگیش نوشته می شد، چطور نمی دانی چی بود؟ گفت اتفاقا خودم هم به این فکر افتادم. برای آنکه بدانی درست می گویم یادم آمد که او یک مهر داشت که جلوی اسمش می زد. روی مهرش با خط خوش و حروف درشت نوشته شده بود محرم علی. این هم مشکل مرا حل نمی کرد، اما تدین قول داد هر طور شده با سوال از همکاران اداری ایام گذشته نام خانوادگی محرم علی خان را پیدا کند. سرانجام یکی از همکاران اداریش به یاد آورد چندی پس از مرگ محرم علی خان یکی از نویسندگان روزنامه اطلاعات، تصور می کنم احمد احرال، به مناسبت درگذشت محرم علی خان مقاله‌ای درباره او نوشت. گفتم در این صورت حتما نام خانوادگی او را در مقالهش نوشته، می توانی تاریخ چاپ مقاله را بگویی؟ گفت بله تاریخ چاپ مقاله دقیقا 29 اسفند آن سال بود. گفتم کدام سال؟ گفت سال درگذشت محرم علی خان. گفتم محرم علی خان در چه سالی درگذشت؟ فکری کرد و گفت در سال 53 یا 54 یا 55 یا 56. با حیرت گفتم چطور است که روزش را با آن دقت به یاد داری ولی سالش را نه؟ گفت به جهت آن که این مقاله برای ما مشکلاتی ایجاد کرد. شهربانی مدعی شد که در مقاله به آن اداره توهین شده و تقاضای سانسور آن را کرد. بعد چنان که گویی به یاد ایام گذشته افتاده گفت در آن سالها نویسنده ها هرچه مقاله انتقادی تند و تیز داشتند در آخرین شماره سال در روزنامه های اطلاعات و کیهان چاپ می کردند. وقتی متوجه شد من از حرف او دچار تعجب شده هم از رازی پرده برداشت. گفت در روز آخر سال همه کارمندان وزارت اطلاعات و جهانگردی و از جمله قسمت سانسور مطبوعات آن وزارتخانه به فکر عیدی و پاداش آخر سال و مزایا بودند. از سوی روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روز آخر در 48 تا 76 صفحه منتشر می‌شدند و پر از آگهی، رپورتاج آگهی و تبریک و تشکر بودند. در آن حال هوای شب عید کارمندان فرصت خواندن آن همه خبر و مقاله را نداشتند. نویسنده‌ها هم که از این جریان آگاه بودند هر که مقاله تند و انتقادی داشتند در شماره آخر سال چاپ می‌کردند. راز جالبی بود، اما افسوس که دیر از آن آگاه شده بودم. به امید آن که با این اطلاعات راهی به جایی ببرم جریان را به آگاهی جهانگیر پارساخو رساندم. پارساخو با وجود بیماری سالهاست که مشکل گشای کارهای مطبوعاتی من است، پس دامن همت به کمر زد، چوب دستی ها را به زیر بغل گذاشت و دنبال کار محرم علی خان به راه افتاد. به کتابخانه ملی و به روزنامه اطلاعات رفت. تمام دوره های سالهای 53 و 54 و 55 و 56 را ورق زد، ولی مقاله‌ای درباره محرم علی خان پیدا نکرد، نه در شماره 29 اسفند روزنامه، نه روزهای قبل. جریان را به اطلاع تدین رساندم. او گفت احتمال دارد آن سال کبیسه بوده باشد، بنابراین باید روزنامه 30 اسفند را بگیرد. روزنامه 30 اسفند هم جستجو شد، ولی مقاله‌ای پیدا نشد. در این موقع تدین به یاد آورد که اطلاعات و کیهان در آن سالها برای شهرستانها روزنامه متفاوت با تهران چاپ می‌کردند. برای آنکه روزنامه زودتر به شهرستان برسد، بعضی از مقالات را تغییر می‌دادند و مقالاتی دیگر به جایش می‌گذاشتند. بنابراین ممکن بود روزنامه‌ای که در آرشیو اطلاعات و کتابخانه ملی نگهداری می‌شود، نسخه شهرستانها باشد، چون شهربانی وقتی از مقاله احرار ناراحت شد دستور داد که مقاله را سانسور کردند. با این اطلاع جدید پارساخو بار دیگر به کتابخانه ملی و به روزنامه اطلاعات مراجعه کرد، ولی آن هم نتیجه نبخشید. در اینجا موضوع تازه‌ای به ذهن ما رسید. نمیدانم من اول گفتم یا پارساخو گفت، ولی به هر حال یکی از ما یا هر دو به این نتیجه رسیدیم که به جای آن که دنبال مقاله مربوط به محرم علی خان بگردیم، در صفحه مجالس ترحیم روزنامه اطلاعات به جستجوی آگهی ترحیم او بپردازیم. یک روز تلفن دفتر من به صدا در آمد. صدای شاد و پیروزمندانه پارساخو را شناختم که می گفت یافتم، یافتم. او در اطلاعات 25 اسفند 1354 آگهی یادبود 40مین روز درگذشت محرم علی خان را پیدا کرده بود. مضمون آگهی که نام خانوادگی محرم علی خان هم در آن نوشته شده بود چنین بود: یادبود. مطمئن باش که داغت نرود از دل ما، مگر آن روز که در خاک شود منزل ما. محرم علی خان عزیز، 40 روز است که تو را نداریم. در حقیقت 40 روز است که هیچ نداریم. مرگ تو پایان شادی ها و سرافرازی ها و آغاز اندوه ابدی ماست. تنها امید ما زنده نگه داشتن خاطرات پرشکوه و افتخارآمیز تو و خصائل انسانی توست. یادت را گرامی می داریم و با یادآوری شخصیت والای تو و قیافه دوست داشتنی تو، محرم علی خان زین علی، روز چهارشنبه 27 اسفند خانه ابدیت را در قم با اشک میشوییم. کبرا محمد یاری همسر داغدارت، خدیجه روزدار خواهر زادت، هاشم هاشمی، محرم پیر محمدی و حسن هاشمی. به این ترتیب بود که پس از چند سال پیگیری دانستیم که نام خانوادگی محرم علی خان زین علی است. به جهت آنکه اطمینان بیشتری پیدا کنم، از پارساخو خواستم حدود 40 روز به عقب برگردد و آگهی مراسم ختم هفتم او را هم پیدا کند. آگهی ختم او که در اطلاعات 21 بهمن 1354 چاپ شده بود به این شرح بود: کل من علیها فان یقبا و چرب بکر زد جلال و الاکرام. با نهایت تأسف و تعلم در گذشت همسر و دایی عزیزمان مرحوم مقفور محرم علی زین علی، خدمتگزار جامعه مطبوعات را به استحضار منصوبین و آشنایان و دوستان آن مرحوم میرسانیم. مجلس یاد بودان فقید سعید از ساعت 11 الی 13 روز چهارشنبه 22/11/54 در مسجد مجد منعقد است. تشریف فرمایی سروران موجب شادی روح و آمرزش آن مرحوم خواهد بود. کبرا محمد یاری، خدیجه و فاطمه و سلیمان روزدار، هاشم هاشمی، محرم و حسن پیر محمدی، خانواده های وابسته و از طرف همکاران اداری سید احمد میر حدی. با خواندن این آگهی ها گذشت از کشف نام خانوادگی محرم علی خان تا توانستم مضمون مقاله انتقادی روزنامه اطلاعات را هم که از سوی شهربانی سانسور شد حدس بزنم. از گذشته های دور رسم بود وقتی کارمندی می مرد، اداره‌ای که او در آن کار می کرد آگهی ختم او را امضا می کرد یا خود علاحده برای مراسم ترحیم او به مطبوعات آگهی می داد. اما به طوری که از این دو آگهی معلوم می شود، پس از 37 سال خدمت در شهربانی و حدود 30 سال مأموریت در وزارت اطلاعات و جهانگردی، هیچ یک از این دو سازمان حاضر نشد امضایش را زیر آگهی ختم محرم علی خان بگذارد. به این ترتیب نتیجه گرفتم محرم علی خان که بیش از 30 سال نوشته های دیگران را سانسور می کرد، عاقبت خود گرفتار سانسور شد. خب، بخش محرم علی خان به پایان رسید آقای رحیمی. قسمت بعدی حسین قلی مستعان.
بله.
روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده در 25 ماه 25 کتاب نوشت. گاهی یک کتاب در یک روز می نوشت. زمانی که تیراژ کتاب از چند صد نسخه تجاوز نمی کرد، کتاب های مستعان تا 50,000 نسخه به فروش می رسید. یک کتاب در یک روز. شهرت پدیده عجیبی است. دیر می آید، سخت می آید، اما زود و آسان می رود و چون رفت دوران طولانی گمنامی فرا می رسد. در عالم ادب و هنر کم پیش می آید نویسنده یا هنرمند وقتی محبوبیت و شهرتش را از دست داد، در طول زندگانی موفق شود بار دیگران را به دست بیاورد. حسین قلی مستعان از کسانی بود که این بخت را داشت که طعم شهرت و محبوبیت را چند بار بچشد. سالهای 1318 تا 1320 اوج شهرت حسین قلی مستعان بود. در آن سالها او ماهی یک کتاب در 120 تا 160 صفحه به قطع کوچک، قطعی که بعدها به کتابهای جیبی مشهور شد، با نام‌های خوشاهنگ و مضمون‌های عشقی و احساساتی منتشر می‌کرد. از آن داستان‌های پرسوز و گداز که اشک از چشم خواننده‌های پر احساس روان می‌ساخت و تقریباً همه به سبک کتاب پل و ویرژینی برناردن دو سن پیر و آثار لامارتین و شاتوبریان بود، اما با حال و هوای ایرانی. همین که ماه نو فرا می رسید، در همه شهرهای بزرگ و کوچک سرزمین پهناور ما، زنها، مردها، جوانها، پیرها، دانش آموزها، فارغ التحصیلها، باسوادها، کمسوادها، به طور خلاصه همه مردم بجز بیسوادها که کتاب نمی خواندند و روشنفکرها که عده آنها در آن روزگار بسیار کم بود و کتابهای دیگری می خواندند، چشم به راه بودند پست برسد و کتابهای مستعان که با نام مستعار ه میم حمید منتشر می شد در پشت شیشه کتاب فروشی ها ظاهر شود و آنها این کتاب ها را بخرند، با عجله خود را به خانه برسانند، شروع به خواندن کنند، قلب حساسشان فشرده شود و اشک از چشم هایشان روان گردد. حسین قلی مستعان از اول سال 1319 تا 25 ماه 25 کتاب نوشت. هر ماه یک کتاب. این کتاب ها همه اسم های خوش آهنگی داشتند: نوری، آزیتا، شیده، پشیمان، شوریده، شیرزاد، لذت، مهربانی، رخزا و و. مستعان در آن زمان مجله‌ای هم به نام راهنمای زندگی منتشر می‌کرد، مجله‌ای مصور با قطع بزرگ و کاغذ سفید. راهنمای زندگی که اولین مجله ایران به سبک امروزی بود، هر دو هفته یک بار منتشر می‌شد. تمام مطالب مجله را مستعان و همسر دومش ماه طلعت پسیان که او هم نویسنده بود می‌نوشتند. جز آن دو فقط 2-3 نویسنده و مترجم دیگر با آنها همکاری می‌کردند. شایع بود مستعان بعضی از آن کتاب‌ها را در 24 ساعت نوشته. آنچه مسلم است یکی از آنها را به نام شیده به گفته خودش در یک روز عاشورا و طی 6 ساعت نوشت. مستعان بعدها در پاسخ خبرنگار سپید و سیاه که از او پرسیده بود چطور ممکن است نویسنده 25 جلد کتاب را در 25 ماه بنویسد و تازه در کنار آن یک مجله هم منتشر کند و 3/4 مطالب آن را خودش بنویسد، جواب داده بود: هر کس گرفتار اعتیاد نباشد، در روز سحرگاهان از خواب بیدار شود، ورزش کند، مطالعه کند و محیط اطراف و مردم را بشناسد، میتواند ماهی یک کتاب، که سهل است، روزی یک کتاب بنویسد. و بعد ادامه داده بود: مضامین این کتاب ها را من در یک روز یا یک هفته تهیه نکردم. از سال 1308 تا 1318 که فعالیت مطبوعاتی هم کم شد، در فکر تهیه آنها بودم و موضوع آنها را در ذهن می پروراندم. مستعان در نوشتن پشتکار عجیبی داشت. اگر در آن سالها در 25 ماه فقط 25 مجلد کتاب نوشت، به آن علت بود که بعد از شهریور 20 حال و هوای مملکت عوض شد، وگرنه او خیلی راحت می توانست در 250 ماه 250 کتاب بنویسد. شهرتی که مستعان در آن سالها پیدا کرد در حدی بود که بعدها هنرپیشه‌های سینما و خواننده‌های معروف پیدا می‌کردند. در آن زمان کمتر کسی بود سواد داشته باشد، اهل مطالعه باشد، کتاب‌های مستعان را نخواند و درباره مستعان و نوشته‌هایش بحث نکند و اگر او را دید و شناخت به دیگران نشانش ندهد. در آن سالهای قبل از شهریور 20 که کتاب‌های سیاسی، فلسفی و اجتماعی منتشر نمی‌شد، مردم به مطالعه کتاب‌های عشقی و پلیسی روی می‌آوردند. روزی مستعان برای تماشای فیلمی به سینما میهن در چهارراه حسن آباد رفته بود. در آنجا مشاهده کرد دو خانم جوان او را به هم نشان می‌دهند و درباره‌اش صحبت می‌کنند. وقتی فیلم تمام شد، آن دو به طرف مستعان رفتند و خودشان را معرفی کردند: ما شهدخت شمس پهلوی و مهدخت اشرف پهلوی هستیم، شما آقای مستعان هستید، اینطور نیست؟ خیلی خوشبختیم با شما از نزدیک آشنا شدیم. آیا ممکن است بگویید کتاب آینده شما چه نام دارد و موضوعش چیست؟ مستعان که با مشاهده ماموران و محافظ آنها را شناخته بود جواب داد: اگر موضوعش را بگویم لطفش از من می رود، درباره نامش هم هنوز تصمیم نگرفتم، اگر چند روز دیگر صبر کنید آن را هم خواهید دانست. چون این جوابی به دختران رضا شاه فقط از یک نویسنده بی اعتنا به جاه و مقام برمی آمد. به یاد دارم بعد از شهریور 20 که بحث درباره تملق‌گویی مطبوعات در دوران 20 ساله رضا شاه موضوع روز شده بود، مستعان در مجله راهنمای زندگی نوشت: من در آن زمان 1.5 سال مجله منتشر کردم، ولی نه عکسی از رضا شاه چاپ کردم و نه تملق او را گفتم. راست می گفت. او این عادت بی‌اعتنایی نسبت به مقامات را تا آخر عمر حفظ کرد. شهریور 1120 و هجوم روس و انگلیس به ایران حال و هوای سیاسی کشور را عوض کرد. داستانهای زمان داستانهای عشقی و پرسوز و گداز سپری شده بود و مردم به کتابهای سیاسی، فلسفی، اجتماعی، به خبرهای داغ و انتقادی، به مبارزات احزاب و به وقایع جنگ جهانی دوم توجه پیدا کرده بودند. به این ترتیب بود که به تدریج نام مستعان از خاطره ها فراموش شد. 57 سال نویسندگی. حسین قلی مستعان در سال 1283 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. پس از اتمام دوره دبیرستان در دارالفنون مدتی در مدرسه علوم سیاسی به تحصیل پرداخت. کار روزنامه نویسی را از آغاز قرن هجری شمسی و از 17 سالگی به عنوان روزنامه نگار عکاس در روزنامه نیمه رسمی ایران آغاز کرد و چون به کار روزنامه نگاری علاقه زیادی داشت، خیلی زود به سردبیری آن روزنامه رسید. بعدها گاهی شکوه می کرد حق به او بود که مدیر روزنامه ایران شود. مستعان قصه نویسی را از سال 1314 در مجله مهرگان شروع کرد. لذت شهرت و موفقیت را هم در این مجله چشید. او داستانهای خود را با نام مستعار همیم حمید می نوشت که نامی مشهور شد. اما دوران داستان نویسی او در مهرگان کوتاه بود، این مجله زود تعطیل شد. مستعان مدتی هم پس از کنارگیری سعید نفیسی از ماهنامه ادبی مهر به سردبیری آن مجله رسید. مستعان پرکار بود. در این سالها به ترجمه کتاب لمیزابل ویکتور هوگو پرداخت. قبلاً اعتصام زاده نیمی از آن را به نام تیره بختان منتشر کرده بود. مستعان آن را با نام بینوایان به فارسی برگرداند که یکی از بهترین ترجمه ها به شمار می رود و چندین بار تجدید چاپ شد. مستعان در سال 1319 مجله راهنمای زندگی را منتشر کرد و از همان سال به چاپ کتاب های ماه پرداخت. هر دو کار او با اقبال خواننده ها روبرو شد. مستعان بدون وقفه 57 سال قلم زد، از سال 1300 تا 1357. گاهی در اوج بود و گاهی هم در نشیب، ولی همیشه به کاری که می کرد اعتقاد داشت. بعد از شهریور 20 و تعطیل مجله راهنمای زندگی و کتابهای ما، او طبق سنت روز برای مدتی به سیاست روی آورد. چندی سردبیر روزنامه سیاسی اخبار روز بود، مدت زمانی مدیر و سردبیر روزنامه اخبار و مدتی هم مدیر هفته‌نامه دستور شد. چند ماهی هم سردبیر کیهان بود، ولی چون اهل زد و بندهای سیاسی نبود در کار روزنامه نویسی موفقیتی به دست نیاورد و ناچار باز به قصه نویسی روی آورد. در سال 1124 به دنبال تحولی که در هفته‌نامه تهران مصور به وجود آمد، احمد دهقان از عده‌ای از نویسندگان سرشناس دعوت کرد که در انتشار مجله با او همکاری کنند. یکی از این نویسنده‌ها حسین قلی مستعان بود. مجله تهران مصور در آن زمان تیراژ زیادی نداشت، ولی قصه های مستعان به پیشرفت آن کمک کرد، به طوری که به زودی به صورت پرتیراژ ترین مجله کشور درآمد. مستعان داستان های خود را که در آغاز کوتاه و پس از مدتی 2-3 شماره‌ای و بعداً به صورت پاورقی های چندین ساله در می آمد، با نام های مستعار حبیب، انوشه، یکی از نویسندگان، در تهران مصور چاپ کرد. آفت، رابعه و شهرآشوب اوج کارهای مستعان در تهران مصور به شمار می آمدند. او در آن سالها بالاترین رقم دستمزد را در میان نویسنده های مطبوعات دریافت می کرد و چشم بیشتر مدیران مجلات به مستعان بود که روزی با تهران مصور اختلاف پیدا کرده با آنها کار کند. این زمان که از سال 1124 شروع شده بود و نزدیک به 14 سال طول کشید، دوره سوم شهرت و محبوبیت مستعان محسوب می شود. در تمام این مدت من دورادور مستعان را می شناختم. قبل از شهریور 20 و قبل از دوران بلوغ خواننده کتاب‌های ماه و مجله راهنمای زندگی او بودم. اشک زیادی هم ریختم. اما دوران نویسندگی او در تهران مصور مصادف بود با زمان دانشجویی و بعد دوران روزنامه‌نگاری من. در این مدت هیچ یک از داستان‌های او را نخواندم. با مستعان در باغ وحش کوپنهاگ. در سال 1336 شرکت هواپیمایی SAS متعلق به کشورهای اسکاندیناوی از چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی دعوت کرد که طی چند روز از جاذبه‌های جهانگردی، آثار تاریخی، موزه‌ها و کارخانه‌های کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک بازدید کنند. برنامه سفر را بهرام شاهرخ، مرد ماجراها، که شرح آن در جای خود خواهد آمد، تنظیم کرده بود. او در آن زمان رئیس روابط عمومی شرکت هواپیمایی SAS بود و چون در این سفر روزنامه نویس ها را با سلیقه خودش انتخاب کرده بود، تجانس زیادی میان آنها وجود نداشت. اما طی همان روزهای اول هر 2-3 نفر به هم نزدیک شدند و زوجهای مناسب تشکیل دادند. در این سفر بیشتر اوقات مستعان و من با هم بودیم و گفتگوی مورد علاقه ما ادبیات و نویسندگی و مطبوعات گذشته و حال ایران بود. خب فکر کنم وقتمون دیگه داره تموم میشه آقای رحیمی.
بله.
اجازه بدید بقیه بخش مستعان رو و ادامه این ماجرا که ببینیم حالا در باغ وحش کوپنهاگ چه روی داده بین آقای بهزادی و مستعان بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، لطف کردید.
خیلی متشکر، روز شما خوش و شنوندگان عزیز.
محبت همین، خواهش میکنم.